آموزش مسائل دینی کلاس نمیذاشت توی خونه. خانه مدرسه نیست، میگن مدرسه انسان سازه، ولی مدرسه اصطلاحی رو میگم. کرسی دانشگاه نیست که تو بخوای باهاش با حرف زدن، با تدریس، با همدلی، با گفتگو بشین و چرایی حجاب رو با هم به بحث و به همدلی بشینید و یکی هم غافل نشید از دعا کردن. خود دعا و توسل به اهل بیت جهت رو به فرزندتون نشون میده. باش مهربان باشید تا به خاطر علاقه به شما حجاب شما رو هم برای خودش به ودیعه برداره و انشالله که موفق باشید.
خانم دکتر صادقی عزیز بسیار متشکرم. به ساعت 18 رسیدیم، 30 دقیقه تا پایان این ویژه برنامه فرصت داریم. حدیث یاس کبود رو میشنوید از گروه سلامت روان رادیو سلامت. امروز موضوعی که بهش پرداخته میشه، زن موفق چه ویژگی داره؟ دوست من تلفن 2265-2876، شما پیامک 3102. اما در محضر سرکار خانم دکتر نیری آزادی عزیزم، پژوهشگر حوزه دین و رسانه هستیم، بهره برداری کنیم از فرمایشات شما. معیار موفقیت، عیار آدم بودن، ایمان، فضیلت، هویت، فطرت و اینکه دیده شدن، تعاریفی از موفقیت رو برای ما در حقیقت بازگو کردید، نیاز دیده شدن و مسائلی دیگر. اما ادامه بحثمون، همچنان میخواییم ببینیم که رسانه های جهان چه تصویری از زن ارائه میدن. با کرامت زن بسیار فاصله داره این تصویرها، اما صد افسوس که گاهی غفلت ما رو به اشتباه میبره و در ورطه اشتباه غرق میشیم.
دقیقا. ببینیم، واقعیت اینه که تو فضای مجازی و رسانه که الان میتونم بگم قریب به اتفاق خانواده های ما، زندگیشون دیگه تو فضای مجازی داره میگذره. یعنی بچه هامون که دارن والدگری رسانه‌ای دارن میشن، یعنی به جای تربیت پدر و مادر دارن از رسانه تربیت میگیرن.
اصلا پدر و مادر رو نمیبینن
اصلا، نشون میده با اون چیزایی که روز به روز تکنولوژی و این جریان رسانه و فضای مجازی هی داره پیشرفت میکنه، جوری وارد زندگی هامون شده که کنترل از دست والدین خارج شده. الان هوش مصنوعی
فاجعه‌ای
خانم قربانی عزیز. ببینید الان بچه‌های ما با ارتباط به با هوش مصنوعی نیازی به پدر و مادر ندارن. چرا؟ چون هر چیزی که میخواد از هوش از اون چتباتش میگیره. محبت میخواد، انقدر قشنگ با محبت حرف میزنه. مشاوره میخواد، انقدر قشنگ مشاوره میده. درد دل میخواد بکنه، میره میشینه باهاش حرف میزنه، راهنماییش هم میکنه. خدمتتون عرض بکنم اصلا اون ارتباطه کلن میشه با یک دنیای دیگه. اما نگاه کنید، واقعیت اینه که تو فضای مجازی، حالا بیشتر یا تصویری رسانه یا اینها، یک نگاه تجاری الان به زن داره میشه. اون تصویر انسانی زن دیده نمیشه. شما حتی، من واقعا ایرادم به همین تلویزیون کشور خودمونه که برای تبلیغات دیدین از خانومایی رو مثلا میارن که حالا زیبا هستن، صدای خوبی دارن.
ما با زیبایی مشکل نداریم.
نه نه، اصلا اسلام ببینید ان الله،
اما داستان چیز دیگه است.
بله، خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. شد انسان هم در ذاتش، فطرتش رو به زیبایی بله. میره و هر چیزی که زیبا باشه فطرت میپسنده. درست شد؟ اما واقعیت یه چیز دیگه است. واقعیت اینه که اون تصویری که رسانه و فضای مجازی داره از زن به تصویر میکشه، داره ارائه میده، توی این تصویر زن همیشه باید زیبا باشه که دیگران ببینن،
باشه.
همیشه باید جذاب باشه، همیشه باید برای دیده شدن تلاش کنه. یعنی یه کاری بکنه که دیگران هست. من یه مشاوری یعنی کیس مشاوری داشتم که این خانوم افسردگی گرفته بود. یکی از دلایل مهم افسردگیش این بود که یه مدتی اشکیلایکش نمی کرد.
چه نظر کوتاهی.
آره، یعنی انقدر نیاز به دیده شدن پیدا کرده بود توی این فضا، توی رسانه، که یه مدتی که این اتفاق نیفتاده بود حالش بد شده بود،
بیمار شده،
حالش بد شده بود. این یعنی چی؟ یعنی زن رو تبدیل به کالا و ابزار جذب توجه میکنن توی این فضا، و این نگاه زن رو از درون تهی میکنه. خانم قربانی
میپکنه در حقیقت،
واقعا از درون خالی میکنه. چرا؟ چون ارزش او رو به ظاهرش تقلیل میده.
یه پوسته دیگه،
ارزش زن رو به ظاهرش پایین میاره، تقلیل میده. اما شما نگاه اسلام رو و اون الگوی بزرگوارمون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو نگاه کنید، به زن چجوری چی میده. زن نگاه اسلام به زن عمق میده، زن رو عمیق میبینه، زن رو محترم میبینه، زن رو آزاد میبینه. دقیقا برعکسش، اون چیزی که اونها فکر میکنن اسمش آزادی است، اسمش اسارته، چون در اسارت دیده شدن دیگرانه. ولی اسلام زن رو آزاد میبینه و اسلام زن رو دارای رسالت میدونه. این خیلیه ها، ما خیلی دوست داریم مسئولیت، به خصوص ما خانم‌ها آدمای مسئولیت، یعنی جزء انسان‌های مسئولیت پذیریم، دوست داریم یک مسئولیتی رو به عهدمون بذارن و ما به نحو احسن انجامش میدیم. خانم قربانی عزیز، این خصلت خانم‌هاست. ولی هیچ وقت توجه به این نکردیم که خداوند بزرگترین رسالت جهان هستی رو به من زن داده، به عنوان مادر، یعنی تربیت یک انسان و تربیت نسل بعد، نسل بعدی که قراره بیاد این جامعه رو بگردونه،
تمدن در حقیقت بسازه،
یعنی فرهنگ بسازه، یعنی تمدن بسازه، یعنی انسان بسازه. از همه مهمتر این رسالتی که خب خداوند،
مهندسی انسان هم کار بسیار سختی ها، یعنی
بله.
خیلی علوم اجتماعی و انسان سازی کار آسونی نیست.
دقیقا.
اما تحت هر شرایطی یک زن، یک مادر موفق باید، میگن تا پای جان بیسته.
بله.
ببینید، من شهیدان رو مثال میزنم که شاهدان این
بله.
سرزمین هستن. بله. اون مادر چه الگویی داشته، اون مادر بزرگوار شهید چه نونی، چه لقمه‌ای، چطور تربیت کرده
بله.
که دختر شهیده و شهید بله. بزرگوار داره.
بله بله بله. ببینید، برای اینکه اسلام به خانم ها هویت میده و زن حقیقت پیدا میکنه، برعکسش که اون نگاه غربی زن رو از درون تهی میکنه، خالی میکنه و حس حقیقت داشتن تو وجود اون آدم ها نیست. من با بعضی از خانم هایی که حالا خارج از کشور زندگی میکنن، یا مثلا ما توی حالا فضای مجازی ارتباطاتی با بعضی بزرگواران خارج از کشور داریم، خودشون این حس رو منتقل میکنن، میگن ما اینجا واقعا احساس میکنیم هیچکی نمیبینتمون. ببینید، اون داره اونجا حس میکنه که کسی من حقیقی
میشه.
من مادر و من زن رو نمیبینه، ظاهر من رو میبینن. من مثلا باید به قول فرمایش شما هر روز، همین الان هم شما نگاه بکنید، حالا به خاطر اینکه یه ذری وضعیت حجاب مثلا تو جامعه ما اینجوری شده، خانمایی که اینجوری میان بیرون دائم باید به فکر این باشن که الان من آراسته باشم، حتما لباسم اینجوری باشه، حتما مثلا موهام این مدلی باشه، حتما. ببینید، دغدغه فکری
پذیره. ببینید، ایشون پذیرشش خیلی انگار سبک بوده توی بعضی از مسائل، با خودش کنار نیومده.
ما یکی از نکات مهممون، خانم قربانی عزیز، توی عرصه الان جامعه و امروز این قرن و مثلا عصر،
زمان و عصر
و این زمان، اینه که باید خانواده دارای سطح سواد رسانه‌ای بالایی باشه، چون تأثیرپذیر ترین چیزی که الان داره به نوعی در کنار انسانسازی مادر داره کار میکنه رسانه است. خب ما امروز تو فضای مجازی خیلی باید تأمل کنیم، خیلی باید تشخیص بدیم که کدوم تصویر رو بپذیریم. اگه سواد رسانه نداشته باشیم، ناخودآگاه اون تصویری رو میپذیریم که رسانه ها برای ما ساختن، یعنی اون چیزی که اون داره. ولی اگر آگاه باشیم میتونیم تصویر عزتمند زن رو الگوی خودمون قرار بدیم. مثلا تصویر عزتمند حضرت زهرا سلام الله علیها رو انتخاب بکنیم. ببینید بانوی دو عالم بانوی بودن که نه اسیر نگاه ها بودن نه در حاشیه تاریخ موندن، یعنی برعکس اون چیزی که الان هست، بلکه تو اوج انسانیت، تو اوج کرامت درخشیدن حضرت زهرا سلام الله علیها. خب حالا با این تفاسیر باید نگاهمون به الگوی صحیح باشه، انشالله. اون الگو باید جاری بشه
انشالله. بسیار متشکرم. با توجه به اشاره به جای شما به اون حیا، حجاب، عفت، حضرت زهرا سلام الله علیها هم در سخن معلم حجاب بودن، در رفتار اسوه عفاف بودن و حضرت می‌فرمودند بهترین چیز برای زنان آن است که نه مردان نامحرم او را ببینند و نه او مردان نامحرم را ببینند.
و من میان هزاران گفتم آری به باورم.
من فاطمه تیتیلایو هستم، اسم خانوادگیم عبدالقادر، از کشور نیجریه. حدوداً 9 سال که اومدم ایران و خودم 33 سالم. خب من از اول مسلمان بودم، بابا مامانم مسلمان بودن، ولی تو کشورمون مسلمانان ساده هستیم. از اونجا که خودتون میدونستی ما مثل ایران کشور شیعه نیستیم.
شما چرا این راهو برای خودتون انتخاب کردیم؟
چون حقیقت پیدا کردم. من همینطوری که گفتم یه مسلمان ساده بودم، یه دختر آزاد بودم، بی ایجاب، سرم ایجاب ندارم، هر چیزی که دوست داشتم می پوشیدم. 15-16 سالم بود، آشنا شدم با استادی عزیزم به نام شیخ عبدالله مصطفی برند ابن مریم. مامانم یه رستوران داشتن، این استادم اطراف اونجا یه کار پیدا کردن که می آمدن اونجا. همینجوری باشون آشنا شدم، نمیدونستم که ایشون شیعه هستن. همینجوری فقط منو دوست داشتم، با من حرف میزدن، اسمت چیه، نماز میخونی، اینجوری. بعد از چند مدت دیدم که ایشون یه علما هستن، به خاطر همین دوست نداشتم نزدیکشون باشم. به خاطر چیه؟ میدونستم که منو دعوت میکنن به دین، به ایجاب. دوست نداشتم، فکر میکردم که زندگی آزادی بهترینه. زندگی آزادی یعنی چه؟ یعنی به ایجاب باشی، هرچی دوست داری، لباس کوتاه و همینجوری بپوشی، موی شما بیرون باشه، آرایش اینجوری. من فکر کردم که اون زندگی آزادیه. اما چون چیز دیگه غیر از اون بلد نبودم، به خاطر همین دوست نداشتم برم به ایجاب باشم.
خب استاد عزیز شما شیخ مصطفی چی به شما گفت که کم کم یه نوری توی دل شما جرقه زد؟
باورتون نمیشه که اصلا چی به من نگفتن. خود به خود خودم تونستم این را پیدا کنم، فقط را نمایم کردم.
خانواده شما با این رویهی که شما پیش گرفتید مخالف نبودن؟
خیلی خیلی مخالفت بودن، میترسیدن.
چطور راضیشون کردین؟
از وقتی که شیعه شدم، یعنی اهل ایجاب شدم، دیگه ارتباط خوبی نداشتم با بابام، ارتباطم با مامانم بهتره.
دوستان شما چه اتفاقی براشون افتاد؟
دوستان من همشون از من فرار کردن. یکی از دوستانم میگه فاطمه من میتونم که شما رای درست انتخاب کردی، ولی برام سخته من مثل شما باشم. من اصلا پشیمان نیستم، خیلی هم خوشحالم، هم روز به روز، یعنی از روز از خدا تشکر میکنم، هم از استاد عزیزم. وقتی که اهل حجاب شدم دوستان از من فرار کردم، روز اول که میخواستم برم بیرون با چادر، چادرم پوشیدم. وقتی که فهمیدم که چجوری باید بپوشم،
بله،
هم نمیتونستم برم پیش بابام یا مامانم بهشون بگم که من نیاز به یه مقنعه دارم، اصلا عمران به من اجازش نمیدن. همسر پسر عموی من ازش یه شال گرفتم، چون نداشتم،
بله،
یه شال ازش گرفتم، اونو میذاشتم سوسری خودم.
خب
یواش یواش همینجوری شروع کردم، پول جمع کردم، رفتم بازار یه مقنعه گرفتم، از همونجا شروع کردم. بعد از اون مقنعه اول من رفتم بازار، بازم مقنعه‌ام آوردم پایین‌تر، یعنی بلندتر شد، چون فهمیدم که چجوری باید یه مقنعه برای خودم بگیرم. از اون شده چطور
فاطمه جان، دین مبین اسلام و به ویژه شیعه شدن چی به شما داده و چی از شما گرفته؟
همه چیز به من داده، هیچی هم از من نگرفته.
بهترینش،
بهترین چیزا که شما میتونی فکر کنی به من داده. اول به من خدا داده. یعنی چی؟ یعنی بیشتر با خدای من آشنا شدم. از وقتی که اهل حجاب شدم من زندگی راحتی دارم، یعنی احساس خوبی دارم، زندگیم بهترین شده.
دوستان عزیز درود بر شما. گپ و گفت ما با خانم دکتر آزادی عزیزم و همراهی شما همچنان ادامه داره تا ربع ساعت دیگر. و واقعا حجاب چقدر زیباست، این در گرانقدر رو که سرمایه ماست، حیا رو در پوششی حفظ میکنیم، برای اینکه هر نامحرمی حق نداره که پا به حریم و مرز ما بگذاره. داشتم با خانم دکتر صحبت میکردم، صحبت های این خانم رو هم میشنیدم، با چه عشق و علاقهی میگفتن رفتم مقنعه خریدم که حجاب کنم. و درود بر همه خانم هایی که به یقین به یک چنین مسئله رسیدن. گاهی اوقات بعضی از چیزها خانم دکتر آزادی تزریقی نیست.
بله.
ما با موضوع این که زن موفق چه زنی است در روز شهادت حضرت ام ابیها سلام الله علیها، حضرت فاطمه زهرا علیه السلام، با دوستان از گروه سلامت روان همراهی میکنیم ادامه برنامه رو. به موردی اشاره کردید، حالا من میخوام از خودتون بپرسم، اگر بانو الان در جمع ما بودن، در فضای امروز نفس می کشیدند و این حال رو درک می کردند، چگونه رفتار می کردند؟ چطور
عالی.
به ما کمک می کردند؟ خدا به ما رحم کنه. بله.
ببینید، وقتی ما سیره حضرات معصومین علیهم السلام رو می خونیم، می بینیم که اصلا زمان بردار نیست خانم قربانی عزیز. اگه حضرت زهرا سلام الله علیها امروز تو این قرن با این همه فضای مجازی و رسانه و اینها تو همین شهرها با همین خانومها همین دغدغه های زندگی الان بودن، من خیلی دوست دارم شنوندگان محترم خود فکر کنن حضرت چگونه عمل میکردن. من توی سه بعد این پاسخ رو میخوام، همین سوال رو میخوام پاسخ بدم، یک کمی بهش فکر کنیم، اگر شد پیاده بکنیم. حقیقتا ببینین، یکی اولین بعدی که اگر حضرت تو این زمان بودن چگونه عمل میکردن اینه که حتما یک هویت مستقل داشتن، نه هویت نمایشی. حضرت زهرا سلام الله علیها هویت خودشون رو از خدا و عقل و
ارزش‌های درونیشون دریافت می‌کردن، نه از کف زدن‌ها و از توجه دیگران و از نگاه‌ها و به قول معروف لایک‌ها و فالوورها و از اینها، از اون هویت حقیقی خودشون که از خداست اون رو دریافت می‌گرفتن. بله ببینید، امروز زن فاطمی کسیه که برای جلب دیده شدن زندگی نمی‌کنه.
اصلا
زن فاطمی برای اثرگذاری و عمق زندگی داره تلاش میکنه.
یعنی زمان محبوب میشه که خدا او رو بپذیره. آفرین،
دقیقا، یعنی خدا لایکش کنه.
بله.
من میخوام به کلام امروزی صحبت کنم که ببینید بانوی فاطمی ارزش خودشو به تعداد قلبا و لایکا و فالوورا و برندا و لباس برند و این چیزا وابسته نمیدونه. این یعنی آزادی. خانم قربانی عزیز، در واقع بانوی فاطمی آزاد از نگاه هاست، نه اسیر تایید دیگران. این یه بود. بود دوم که اگر حضرت بودن چگونه عمل میکردن تو جامعه الان، اون تعادل در نقش هاشون بود، نه افراد نه تفرید. شما ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها هم همسر بودن، هم مادر بودن، هم دختر بودن، هم ام ابیها بودن، هم فعال اجتماعی سیاسی بودن، دانشور بودن، یاور امام زمانشون امیرالمومنین علی علیه السلام بودن، اما همه این نقش ها رو با حکمت و اولویت تنظیم می کردن، هر چیزی سر جای خودش. یعنی امروز زن فاطمی مجبور نیست فقط خانه‌دار باشه یا فقط شاغل باشه. بانوی فاطمی انتخاب می کنه که اولویتش با کدومه. هر نقشی که داره اونو با آگاهی کامل انجام میده. این یعنی تعادل. یعنی امروز تعادل فقط شغل و مدرک و اینا نیست. تو شما باید نگاه کنی ببینی اولویتت الان با کدوم، هم خونه رو داشته باشی هم بیرون از خونه رو، هم فعالیت بیرون از خونه تو درست انجام بدی، هم کار تربیتت رو در خونه درست انجام. این میشه تعادل. و این تو سیره حضرت زهرا بوده، الان هم اگر بودن حتما همین گونه عمل میکردن. و سومین بُعد بسیار مهمی که دلم میخواد اینو خیلی بهش اشاره بکنم، اگر حضرت زهرا سلام الله علیها در الان توی این دوران حتما بودن، حتما به عنوان یک بانوی شجاع در دفاع از ارزش ها قدم برمی داشتن. ببینید حضرت علاوه بر اینکه یک شخصیت لطیفی داشتن، اما صدای حق هم بودن. تو سخت‌ترین موقعیت‌ها با بیان منطق و آرامش از حق دفاع می‌کردن. این خیلی نکته مهمیه، چیزی که ما الان برای پیوستن به حکومت جهانی امام زمان عجل الله تعالی ورجه شریفش نیاز داریم. یعنی بانوی فاطمی کسیه که در برابر تحقیر زن سکوت نمی کنه. اینی که زن به عنوان یک کالا معرفی بشه، اینی که غرب داره این حجمه رو به زن مسلمان میکنه که مثلا فرض بکنید با نشون دادن خودش، با تایید دیگران
عرضه حالش خودش
خوب بشه، با عرضه خودش حالش خوب باشه، یه بانوی فاطمی نمیتونه اینو تحمل بکنه. در برابر مثلا فرض بکنید تربیت نسل سالم توی خونه مسئولانه می ایسته، چون وظیفه اصلی او تربیته، وظیفه اصلی او مادر بودنه، اول مادر بودن و بعد در مقابل حق ایستادن. حضرت زهرا سلام الله علیها در حالا روزهای پایانی زندگی شریف و مبارکشون با همون حال برای دفاع از امیرالمومنین علیه السلام، حسنین علیه السلام رو دنبال خودشون میبرن، در خانه تک تک مهاجر و انصار رو میزنن. یادتونه در قدیر چه عهدی با پیغمبر پدرم بستید؟
چرا فراموش کاش؟
کجایید الان؟ نکته ببینید، یعنی حضرت، ببینید اول عرایزم اشاره کردم منتظر نتیجه بودن، حضرت وظیفه‌شون رو انجام میدادن، وظیفه‌شون دفاع از حق بود. اون در خونه آخرین نفری که رفتن بهشون گفتن که کی تو حالا شما جواب شما رو دادن، حضرت گفتن کسی جواب من رو درم رو باز نکردن. این منتظر نتیجه نبودن، اون وظیفه‌شو در دفاع از حق و ولایت امیرالمومنین علیه السلام انجام داد. اگر الانم بودن قطعا همین عمل رو انجام میدادن.
درود بر شما. خانم دکتر آزادی عزیز بسیار سپاسگزارم. پژوهشگر حوزه دین و رسانه خانم دکتر نیری آزادی مهمان ما بودن تا این لحظه. استفاده کردیم. در پناه خدا امن باشید. بسیار ممنونم و شما رو به خدا می‌سپارم.
متشکرم و خدا نگهدار.
در پناه خدا امن باشیم، هم من هم شما.
به دعای حسرت مادر،
یکی از آقایون اهل علم میگفتش که من تو قوم دهه اول محرم منبر داشتم، بانی مجلس که صاحب همون خونه بود و مجلس رو او برپا کرده بود اصالتا عرب بود که اومده بود تو ایران و تو قوم زندگی میکرد، او مجلس رو برپا کرده بود دهه اول محرم. همون شب اول اون بانی مجلس گفت حاج آقا اگه امکان داره دو سه شب روزه حضرت زهرا رو بخونید. گفتم عزیزم روزه حضرت زهرا جاش فاطمیه است، الان محرمه، محرم روزه های خودش رو داره. من هرچی گفتم او اصرار میکرد، گفتم باش و مجلس جمع شد. بانی مجلس روز 11 یه سفره نهاری پهن کرد که خادمین این مجلس رو یه نهاری رو دعوت کرد همشون رو. این که بنده خدا منبری بود و از اهل علم بود میگفت من کنار خود این صاحبخونه بانی مجلس نشستم. بهش گفتم که فلانی برای چی اون دو سه شب اول اصرار داشتی روزه از زهرا رو بخونم با اینکه محرمه؟ باج آقا راستشو بخوای من اصلا شیعه نبودم و تو امارات تو دبی زندگی میکردم، خدا یه دختر به من داد، این دختر رو فوق‌العاده دوستش داشتم، اولین بچه من بود، دخترم بود، خیلی هم زیبا بود. میگه تا اینکه یه مرتبه ای تو دفتر کارم بودم از خونه به من زنگ زد، خانومم دیدم با اضطراب و گریه، میگه اگه یه بار دیگه میخوای بچه تو ببینی بیا. برگشتم اومدم خونه دیدم یه سکه بچه قورت داده. وقتی که معاینه کردن تو اورژانس بردنش، اومدن گفتن که ما تجهیزات لازم رو اینجا نداریم، اگر میخواید سالم رو ببینیدش فوری ببریدش توی یکی از بیمارستانهای پاریس. به من آدرس دادن، ایشون میگه من برداشتم آوردم یه هواپیمای اختصاصی کرایه کردم، از جهت مالیش کم نداشتم. میگه رفتم تو همون بیمارستانی که تو پاریس تو فرانسه بود، سریع بردنش تو اتاق عمل. متخصص جراح اومد پیش من به من گفتش که آقا اگر سالم از زیر عمل بیاد بیرون تارهای صوتیش رو از دست میده، نمیتونه دیگه حرف بزنه. این بنده خدا میگه وقتی که این رو این جراح به من گفت یه عرق سردی رو بدن من نشست، پاهم شل شد، ضعف به من دست داد. میگه یه مرتبه یه چیزی تو ذهنم اومد، بلند شدم رو کردم به یه سمتی که گمانم این بود که به سمت مدینه است، همینجوری دلم افتاده بود که بخواستم با پیغمبر حرف بزنم، گمانم این بود که به سمت مدینه است. گفتم یا رسول الله شما یه دختر داشتی فاطمه بود، من هم یه دختر دارم، شما اون دخترت رو خیلی دوست داشتی، منم این دخترم رو خیلی دوست دارم، یا رسول الله قسم میخورم به خودت اگر این دختر من شفا پیدا بکنه شیعه فاطمه تو و بچه هاش میشه. میگه همینجور که عشق میریختم با پیغمبر حرف میزدم و اصلا متوجه اطراف نبودم، یه مرتبه دیدم یه سر و صدایی شد، نگاه کردم دیدم چند نفر از پرستارا از اتاق عمل دارن میدوئن بیرون و پشت سرش دیدم همون متخصص جراح اومد هیجان زده به من گفت که مسیح دختر شما رو شفا داد، سکه به راحتی خارج شد از گلوش، میتونید برید ببینیدش. من دیگه بهش نگفتم مسیح شفا نداد، دیگه بهش نگفتم اون کسی شفا داد که مسیح و مادرش به گدایی در خونش میرن. رفتم به سمت اتاق عمل دیدم دخترم بیهوش هستش، کنارش ایستادم یه چند دقیقه، بعد چشمشو باز کرد، تا چشمش به من افتاد که بالا سرش بودم گریه افتاد. وقتی که آرامش پیدا کرد گفت بابا من الان یه خانومی رو تو خواب دیدم، اومد منو بغل کرد زد پشتم، سکه اینجوری اومد. بعد این خانم به من گفتش که دخترم به بابات بگو پدرم رسول خدا خیلی بیشتر از اون چیزی که تو فکر میکنی من دوست داشت.
مادر فدای قبر بی نشانم، فدای قامت کمانم، فدای شکست فدای دست نیم جانم، فدای دست نیم
جانم. اینک این منم، منم روزهایی که باید بی تو نفس بکشم و سکوت کنم، منم و عشقهای از سر دلتنگی، دلتنگی برای بوس